بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث سر اجماع بود و دو اشکالی که محقق اصفهانی علیه الرحمه مطرح فرموده بودند، به این که بخواهد اجماع کاشف از دلیل شرعی باشد. اشکال اول این بود که علیکم السلام، خب شما می فرمایید که مجمعین فقها هستند، بی دلیل فتوا نمی دند، حتما اینها دلیلی داشتند، بر اساس مستندی فتوا دادند، روایتی داشتن. خیلی خوب، سلام نو، ما تا اینجاش میپذیریم. برفرض که بپذیریم دلیل شرعی وجود داشته، روایتی وجود داشته، اون روایت افضلیتی بر سایر روایات نمیتونه داشته باشه. چرا؟ به جهت اینکه سایر روایات هم گاهی اوقات موجب میشود که فقهای یه دوره فتوایی بدن، در دوره بعد همون روایت بررسی میشه، سندن یا دلالتن خدشهی درش مطرح میشه، اشکالی وارد میشه و روایت کنار گذاشته میشه. یا حتی بالعکسش هم ممکنه باشد، روایتی در بابی مثلا وجود داشته باشد، فقهای در دورهی به این فتوا ندن، در دورهی بعد فقها با یک به هر حال روش جدیدی مشکل سندی او رو حل بکنن. آیان مستحضرن، علیکم السلام و رحمت الله، مستحضر هستن، سلام علیکم السلام، که بحث تعویض در سند، تعویض در سند که در رجال مطرح شده، خب این رو حالا نمیدونم تا چقدر دوستان این بحث رو مطالعه کردن و اطلاع دارن، دست بحث تعویض در سند خیلی از، حالا خیلی نگم، اما بخش از روایات ما رو از غیر قابل استفاده بودن خارج میکنه. ما تو همون 35 جلسه ای که سال گذشته یا حالا سال قبل شدم نیست، بالاخره سابقا اون 35 جلسه ای که یک دور امهات ابحاث رجال و درایه رو گفتیم، یک از بحث هم که اشاره کردیم همین بحث تعویض بود، علیکم السلام، که من دوستان رو ارجاع میدم به فایل های صوتی اون 35 جلسه و تأکید هم میکنم که اون 35 جلسه رجال و درایه رو حتما دوستان فرصت کردن استماع بکنن. جهتش هم این هست که ما در اون 35 جلسه اهم ابحاث رجال و درایه‌ای که شما از ابتدای کار طلبگی تا انتهای طلبگیتون باش سر و کار دارید، تو 35 جلسه گفتیم اهم ابحاث گفته شده، کلیات گفته شده، بعد از اونش دیگه تطبیق است که شما دیگه کتب رجالی رو دست بگیرید و بر اساس اون اقدام بکنید. خب اون دیگه تو 35 جلسه که شرطم تو 135 جلسه هم نمیشه گفت، تطبیق دیگه، مورد به مورد، راوی به راوی بعد نگاه بکنید، بحث مفصل است. اما اساس بحث در رجال و درایه رو تو اون 35 جلسه سعی شده است که بیان بشود و به هر حال من دوستان رو ارجاع میدم، حتما اونهایی که حالا علاقمند هستن و لازم میدونن، که برای همه لازمه، اون 35 جلسه رجال و درایه رو حتما فایلاش رو گوش بکنن، تهیه بکنن و گوش بکنن. حالا البته بالاخره دید نقادانم باشد که خب ما استفاده میکنیم که اشکال، بله دیگه، حالا این رو، بله بله، این رو گذاشتن داخل ارسام که همون زحمت کشتن آقایونی که کانال هایی رو راه اندازی کردن، اینو داخل اون کانال هم گذاشتن، کانال تلگرامی گذاشتن اون رو، برحال ها رو منظور طریقش پیدا میشه، جوینده یا بندست ارس کنم که برحال لعل روایتی در زمان گذاشته به دلایل معتبر دونسته میشه، الان به دلایل معتبر نباشد از نگاه ما، نحن فقها اون ما فقیه، انا فقیه اون آخر، ما در مورد مرحوم آیت الله خویی این مطلب رو گاهی میگیم، افراد حالا حساس میشن، میگیم مرحوم آیت خویی نگاهشون اینه، آیت خویی میگن من و دلیل شما همه، مبنایشون اینه، من و دلیل شما همه، چون کاری به شهرت و نظر دیگران نداره، میگم من هستم، دلیل هست، فتوا هست، تمام شد، شما ها چی میگید، دیگران چی میگن، فقهای قبل چی گفتن، فقهای دیگه قبول دارن ندارم، به من رفتی نداره، من و دلیل شما همه، خطبه همین فقهاشو خطاب میکنه. حالا این مکتبی است دیگه، مکتب فقهی برای خویی. حالا این تو ما میگیم که آقا من و دلیل شما همه، من چه کار دارم که آ شما همه فتواتون چیز دیگه باشه، دلیل است من نگاه میکنم فتوام چیز دیگه است، فتوا میدم میرم. خب از این اشکال اول که بر فرض مثال شما میگید مجمعین مفتینی که اجماع کرده بودن اینها روایتی در اختیار هم داشتن، سلمنا روایتی داشتن، لکن اون روایتی که داشتن رو اگر به ما میرسید لعل ما قبول نمیکردیم. این اشکال اول محقق اصفهانی بود که جلسه ماضیه عرض شد. اما اشکال ثانی، اشکال ثانی این است که ایشون میگن اصلا این مطلبی که در اشکال اول ما گفتیم و پذیرفتیم که روایتی باشد، اینو تازه جدلا ما پذیرفتیم، گفتیم اگر روایتی بوده باشد معلوم نیست ما هم قبول بکنیم. در این اشکال میخوایم بگیم اصلا معلوم نیست روایتی هم بوده باشه. چه روایتی؟ چه جور روایتی بوده که اینا در کتابهاشون ذکر نکردن؟ مگه میشه روایتی وجود داشته باشه و اینها در کتابهاشون نیاورده باشن، در نوشته‌هاشون نیاورده باشن؟ روایتی که اصلا مورد استنادشون نبوده رو تو کتاب‌ها ذکر کردن، چه برسد به روایتی که همه طبق او فتوا دادن اما روایتشون نیاوردن؟ شدنی نیست. شما میگید اجماع داریم، همه فقها نسبت به مسئله خاصی، حالا در دوره زمانی خاصی، حالا هرچه، بالاخره فتوایی دادن، همه فتوا دادن، کسی هم روایت رو ذکر نکرده؟ مگه تعمدی بوده بر مخفی کاری مثلا؟ آقا نگید کسی نفهمه مثلا این مال خودمون باشه، بعد روایت، روایات رو ذکر کردن تو کتاب ها آمده، اون چه جور روایتی است که بوده و اینها ذکر نکردن؟ این میخواهن کاشفیت اجماع نسبت به دلیل شرعی رو رد کنن، میگن اجماع کاشفیتی از دلیل شرعی نداره. اما الجواب، جواب رو ما برای اینکه بخوایم مطرح بکنیم طبق بیان مرحوم آقای صدر در حلقه ثالثه، از اشکال دوم شروع میکنیم. اول از دوم شروع میکنیم. اشکال دوم، ولی یاد حرفی آقای افتیم که چیزی میگفت طولانی وقت میگیره، حالا نمیگیم. عرضون خواهدتون که اشکال دوم این هست که شما میگویید که این چجور روایتی که ذکر نکرده، اصلا روایتی شاید نبوده، با نمیتونیم اعتماد کنیم. ما دقیقا همین رو روسته میذاریم، میگیم بله از قضا ما هم میگیم روایتی نبوده، ما هم میگیم روایتی نبوده، در این حال این کاشف از دلیل شرعیست و معتبره. آقا دیگه خیلی دیگه زور شد، دیگه تحکم جدی شد، چه حرفیه؟ میگیم ها ببینین، لازم نیست حتما روایتی بوده باشد که فقها بر اساس اون فتوا داده باشن و اجماع کرده باشن. اولا مشخص کنیم ما با چه بازه زمانی مواجه هستیم. بازه زمانی که ما از اون سخن میگوییم قدما هستن، ها، متقدمین، قدما. ما از قدما سخن میگوییم، نه از متأخرین. این چه زمانی است؟ این زمان حدوداً بفرمایید که از اواخر امام حسن عسکری علیه السلام این آغاز میشه، ها، تا مدتی پس از پایان غیبت صغرا. ما از این فقها داریم سخن میگیم. گوشی تو جیب ما همینطور میلرزم. عرض کنم که ما از این فقها داریم سخن میگیم، نه از هر فقیهی که. این فقها چه ویژگی داشتن؟ این فقها کسانی بودند که متصل بودند به عصر معصومین، به عصر صدور روایات. اینها با راویان اصلی، با اصحاب اهل بیت برخورد کرده بودند، اینا رو دیده بودند. در جو صدور روایات قرار داشتند. ما داریم از اینها سخن میگیم، کسانی که در زمانی زندگی میکردن که یا عصر معصومین حساب میشده یا فاصله شون خیلی اندک بوده با عصر معصومین،
مثلا فرض بفرمایید وقتی شما میگید که ابن ابی عقیل ها، وقتی شما میگویید که فرض بفرمایید که ابن بابوی اول، صدوق، کلینی، این دو شخصیت ها، اینا فقهای عصر غیبت صغرا، فقهای عصر غیبت صغرا هستن. تا بیاد جلوتر برسد به مفید، برسد به سید مرتضی، حتی شیخ طوسی، شیخ طوسی هم فاصله چندانی با عصر غیبت صغرا ندارد. شیخ طوسی مرد به قرن 4 و 5 دیگه، قرن 4 و 5. خب غیبت صغرا کی تمام شده؟ حدودا نیمه های قرن 4. غیبت صغرا 329 هجری تمام شده. 329 هجری تمام شده. این فاصله ای ندارد خیلی با شیخ طوسی یا بفرمایید سلار یا امثال اینها، بزرگانی که اینا نزدیکن به اون عصر. اینها بسیاری از مطالب رو در قالب ارتکازات عام متشرعین دریافت کردن. الارتکاز المتشرعی العام، روایتی معلوم نیست داشته باشن. متشرعین از شیعه در اون زمان اینطور عمل میکردن. اینها هم اینو تلقی کردن از متشرعین شیعه. متشرعین شیعه بینشون اصحاب ائمه بوده، کسانی بودن که در فضای صدور روایت بودن، کسانی بودن که عصر تشریع و عصر صدور روایت و عصر ظهور معصومین رو درک کرده بودن. چنین کسانی رو اینا احیان پیرمردان رو دیده بودن، پیرمردای در زمان اینها بودن که از امامهای قبلی، حتی از زمان امام هادی فرض بفرمایید یا قبل از او، از زمان امام جواد و اینها پیرمردای هنوز باقی بودن، چون اینا عمر این اهل بیت هم عمر دنیایشون خیلی کوتاه بوده. لزوما هم درسته میگیم سه تا امام، اما عمرشون خیلی کوتاهه. امام 20 چند ساله و اینها بودن دیگه که شهادت رسیدن. منظور میخوام اصلا زمان خیلی طولانی نشده. یعنی اگر کسی پیرمرد معمر اگر بود، میتونه زمان امام رضا رو درک کرده باشه، در کودکی آمده باشه تا غیبت صغرا. فاصله اونقدر نیست. زمان امام رضا تا غیبت صغرا اونقدر فاصله نیست. حالا فرض بفرمایید که شما سلام علیکم، در نظر بگید امام رضا چه زمانی شهید شدن؟ سال 200 خورده بود شهید شدن، شهادتشون هستش. و تولد امام زمان که 255، یعنی یک کسی که زمان امام رضا به دنیا آمده باشه، مثلا زمان امام رضا یک نوجوانی باشه، نوجوان باشد زمان امام رضا، که خود امام رو هم دیده باشه، میتواند اوائل غیبت صغرا یه مرد 60 ساله باشه. میخوام بگم نیست عجیبی نیست که آقا وحشت توی آقا چطور میشه، نه تعجب برانگیز نیست. زمان غیبت صغرا یه مرد 60 سال است، کسی که زمان امام رضا یه نوجوانی بوده، زمان امام رضا یه نوجوانی بوده. ما ابن عباس که میگیم ابن عباس، ابن عباس، روایات ابن عباس اخیرا از پیامبر خدا، ابن عباس به این عظمتی که شیعه و سنی رو قبول داره، زمان رحلت رسول الله این 13 سالش بوده، یه نوجوان بوده. البته خب بسیار از روایات که نقل میکنن دیگر اصحاب نقل میکنه، ولی منظور ابن عباسی که جزء راویان اصلی هست و جزء بفرمایید که اصحاب پیامبر خدا شمرده میشه، حبر الامه، عالم امت، شیعه و سنی رو قبول داره، شیعه به عنوان شاگرد امیرالمومنین قبول داره، اهل سنت هم به عنوان عالم مطلق قبول داره، این آدم خب این زمان رحمت رسول الله 13 سالش بوده، نوجوان بوده، نوجوان بوده، فقط سن شهید فهمیده مثلا در همین حدود بوده. بگذارید به هر تقدیر، مراد این هست، میخوام اصلا نسه عجیبی نیست که اینا میتوانستن پیرمرد 60 ساله ای رو دیده باشن، دیگه اصلا پیرمرد هم حساب نمیشه، میان سال حساب میشه 60 سال، تا بیاد بالاتر 80 سال و 90 سال و از این حرفا. خب در همون اوائل غیبت صغرا اگر یک کسی 90 ساله بوده باشن، 80 ساله بوده باشد، یعنی زمان امام کاظم رو هم درک کرده بوده، زمان امام کاظم رو هم درک کرده بوده. خب این فقها تو این عصر زندگی میکنه، این عصر طلایی بوده اختیار اینا که هنوز دوران تشریع پایان پیدا نکرده بوده. طبیعتا اینا زیست علمی شیعی فقهیشون در درون فضایی بوده است که هنوز اطراحیم بوده به ظهور اهل بیت و اصحاب اهل بیت و متشرعینی که تحت تأثیر اهل بیت بودن. ما میخواهیم بگوییم اساساً خود همین که اینا فتوا دادند، اجماع هم کردن بر اون فتوا، اما روایتشو نگفتن. این نشون میده، خود این نشون میده که اینها لازم نیست روایت در اختیار داشته باشن، دلیل شرعی که از معصوم صادر شده باشن، بلکه در اینجا یک واسطه‌ای وجود دارد، در اینجا یک حد وسطی وجود دارد، و اون حد وسط همین است. ارتکاز عام متشرعین، این میشود واسطه، این میشود وسیط. هر دلیل شرعی صادر از معصوم نتیجه داده از ارتکاز عام متشرعین را و ارتکاز عام متشرعین نتیجه داده از اجماع فقهای متقدمین را،
فقهای حول و حوش غیبت صغرا، این که میگم حول و حوش غیبت صغرا از خود غیبت صغرا شما شروع کنید تا یه مقدار هم بعد از اون که زمان شیخ طوسی هم شامل بشود. لذا پس اولا ما از کدام اجماع داریم سخن میگیم؟ خوب حواستون باشد، خوب حواستون باشد، داریم از اجماع قدمایی سخن میگیم، از اجماع قدمایی سخن میگیم، متقدمین، قدما، اونایی که حول و حوش غیبت صغرا بودن. هذا اول. ثانیاً بر این که اونها لازم نیست که حتما روایتی رو شخصا دیده باشن و عدل و دلیلش هم همین است که فتوا دادن، اجماع هم کردن، روایت رو ذکر نکردن. پس این ناشی از چی بوده؟ ناشی از همین سیره متشرعی بوده که اونا دیده بودن، این ارتکاز متشرعی اینه که دیده بودن، اقتناع و اقناع متشرعین که دیده بودن، متشرعین قانعن به این روش، قانعن به این مسیر، قانعن به این حرکت، اینها همه قبول داشتن این مطلب. خب عرضم فرستون که متشرعین این رو قبول داشتن، اینا همین رو دریافت کردن، طبقش فتوا دادن. خب این اشکال در واقع دوم که ایشون میگه چرا روایت نگفتند، چرا نگفتند، دلیلش این بوده اصلا روایتی در بین نبوده. از همینجا پاسخ اشکال نخستم واضح میشه، این که شما میگید آقا اگه اون روایت با ما میرسید ما بررسی میکردیم، ما میخواد دیگه اصلا روایتی معلوم نیست در بین بوده باشد. بله جان. یعنی شما میفرمایید که فقهای متقدم همه فتواهاشون بدون ذکر روایته؟ ما چنین چیزی ادعا کردیم؟ محقق اصفهانی اینو گفته بوده؟ شهید صدر این رو گفته؟ نه، فتواها همه بر اساس آیات قرآن و روایاته، آیات روایتش هم مشخصه، ادله عقلی هم داره مشخصه، یک تعداد محدودی از فتواهاست که آیه و روایت ندارد، در این حال اجماع هم دارد. ما میخوام ببینیم این بخش محدود چطور شکل گرفته. اونجایی که روایت هست به قول شما خبر واحد اینا باش داشتن کار میکردن، ها آیه هست دلیل عقل، اونجا که ما بحثی نداریم که، اونجا که رو چشم ماست، ها نگاه میکنیم آیان استناد کردن به فلان آیه، به فلان روایت، به فلان مطلب خاص، دلیل مشخصه، ما طبق همون دلیل فتوای اونا رو نگاه میکنیم و بررسی میکنیم. تمام کلام در اینجاست، مواردی به شکل کاملا محدود، نه گسترده، کاملا محدود وجود دارد که فقهای متقدمین ما فتوای خاصی دادند اما روایت ذکر نکردند. نه فقط فتوا دادن، حتی ما اینم قبول نداریم، میگیم نه تنها فتوا دادن که اجماع کردن بر اون مسئله. یعنی شما میرید بررسی میکنید میبینید همه قدما یه فتوای خاصی دادن، هیچ روایتی هم نیست. ما داریم فقط همین مورد میگیم، مگه نه چند موردن، محدودن، در سایر موارد که با روایت کار کردن. این که نمیگیم که اونا چون در زمان اهل، در زمان وجود ارتکازات متشرعیه بودن پس دیگه روایت کار نداشتن، نه، اون که روایت کار داشتن، عموم فتواهاش هم بر اساس روایاته. یه بخش اندکیش هستش که بر اساس روایت مستقیم فتوا ندادن، میگیم این از چه طریقی بوده، از این طریق بوده.
این اجماعاتی که هست، این اجماعاتی که بدون دلیل، این اجماعاتی که ذکر شده و پشت اون را دلیلی نیاوردن، از ارتکازات متشرعی عام همش دلیل برداشت من درست نیست.
بله،
حالا اگه از اینها باشه از کجا معلوم، حالا خود مرحوم ماهستانی میگن، از کجا معلوم که اینها تو بین اینها طبق روایت طبق یک خبری نگفتن؟ ممکنه که از ارتکاز متشرعی باشه، ممکنه از یه خبری باشه که ذکرش نکردن.
این که خلاف نظر اصفهانی شد که اصفهانی همینو داره میگه،
خبر بوده ولی ذکر نکرده.
نه نه، ایشون در حالا اشکال دوم که من عرض کردم از خارج هم تطبیق نکردیم، ولی از خارج که من عرض کردم که ایشون میگه ما در حالت اول که گفتیم که روایتی بوده و نگفتن، پس ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون اگر روایت به ما میرسید ما خودمون بررسی میکردیم، این حرف ما جدلا گفتیم. در اشکال دوم ایشون میگه اصلا ما قبول نداریم روایتی بوده باشه، بی خود اینا اجماع کردن. ما میگیم بی خود اجماع نکردن، با خود اجماع کردن. اینقدر بکنی همین، مگر محقق اصفهانی هم همون میگه تو اشکال دوم میگه اصلا ما مطمئن نیستیم روایتی در بین بوده باشه، مطمئن نیستیم روایت در بین بوده باشه. خب این سوال رو ما از خود ایشون میکنیم، میگیم جناب اصفهانی شما که میگید ما مطمئن نیستیم که روایتی در بین بوده باشه، از اونم قبول دارید اینها فقیه بودن، بر بچه که نبودن، که کوچه بازاری که نبودن، فقیه بودن، متقی بودن، ورع بودن، از قیامتشون میترسیدن، چطور پس فتوا دادن؟ از کجا آمده؟ منشأش کجاست؟ این یعنی این سوال از خود اصفهانی می‌پرسیم و از قضا از خود اصفهانی باید این پاسخ رو بگیریم. حالا نشد که با خود مرحوم اصفهانی وارد دیالوگ بشیم و گفتگو بکنیم، اما به هر حال این پاسخ رو می‌تونیم که ما به نیابت از ایشون بگیریم، که ایشون به ما بگه که پس بله قبول داریم که این اگر روایت نبود به این گونه بوده. خیلی خوب. چی؟ فقط مهاجم حاصل. بله. حالا اجماع محصل هم نگید که امروز بر ما چطور حاصل میشه. چرا امروز حاصل میشه دیگه؟ ما بریم همین فتواهای فقها رو نگاه بکنیم. فتوا خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله عاشق علی پناه اشتهاردی، ما خدمت ایشون لمعه خواندیم. عرض کنم که ایشون آمده بود و جمع کرد فتواهای قدیمین را ابن ابی عقیل، بله، امانی و اسکافی. امانی و اسکافی این دوتا رو، ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل امانی، آمده بود فتواهای این دو نفر رو جمع کرده. آقایان تو حوزه شوخی میکردن، میگن آقای عاشق علی پناه خودش قدیمیه، رفته فتواهای قدیمی‌ها رو هم جمع کرده. نشون میده ایشون دیگه از توی 1400 سال دیگه کسی خیلی مورد نظرش نبوده. اما اول صدر مطلب 1200 سال پیش دو تا فقیه انتخاب کرد، میگه بقیه هم دیگه خیلی چیز نیست. بله. خدا رحمت کنه ایشون رو. ما هم گفتیم آیا عاشق علی پناه اشتهاردی قدر متیقن از متقی در حوزه است، متقی که به حمدالله زیاد داریم. اما اگر گفتن آقا فقط یک نفر رو ما میخواییم شما تو حوزه نشون بدین، دیگه این قسم حضرت عباس دارد که این متقیه. عاشق علی پناه میتونه مصداق خوبی باشه. عاشق علی پناه اشتهاردی رحمت الله علیه از قبل از طوفان نوح ایشون داشت رمعه درس میداد. خود حالا من نزدشون اطلاع ندارم، ایشون خودشون میگه که من ازشون شنیدم اینطور فرمودن سر درس. ایشون فرمودن که آیت الله مرعشی نجفی ایشون به من گفت آقا لمعه درس بده، لمعه خیلی برکت داره، و منم دیگه ادامه دادم این رو. حالا نزدشون خبر ندارم، شاید نزد کرده بعدن، شاید متأخرا نزد کرده که دیگه نکند که حواس کنه چیز دیگه بگه، مثلا از این خارج بشه. البته مقاصد اینا ظاهرا میفهمیدم، ما که البته خودمون مقاصد نخوندیم، اما ظاهرا فکر کنم مقاصدم میگفتن اینطور تو ذهنم میاد. حالا باز دقیق ترش رو باید دید. بله اصلا ایشون توی عالما نبود، عالم دیگه ای بود، خیلی فضای خاصه. رحمت الله.
اون تعداد محدودی
ما هنوز بحث از اجماع مدرکی نکردیم. ما هنوز اجماع مدرکی، ما الان هنوز بحث بعدی ما این هست. بحث بعدی ما در مورد شروط مساعده بر کشف اجماع است. اونجا انشاءالله تعالی خواهیم گفت که اجماع همطوران که از این بحثم واضح شد، اولا فقط اجماع قدمایی، نه اجماع بعد از او. اجماع بعدی رو ما مطرح نکردیم، فقط متقدمین. ثانیا نه اجماع مدرکی. اگر اجماع مدرکی باشد کلام محقق اصفهانی درسته، ما اون روایتی که اونا بهش استناد کردن رو بررسی میکنیم، اما اینکه میپذیریم اما اینکه نمیپذیریم. گرچه لنا کلامون هناک ایضا، و اون اینکه ما میگیم حتی اجماع مدرکی هم گرچه مرجع نیست اما مرجح هست، یعنی میتواند جابر ضعف سند باشد. حالا بر فرض مثال شما بگید خود اجماع به ما هو اجماع مدرک نیست، خیلی خوب، لکن این آقایان آمدن بر اساس یه روایت خاصی فتوا دادن، خود این میتونه از مرجحاتی باشد برای تقویت اون روایت. عبارات
اون بحثی که تو علم اونجا خاطرم هستی برده بودن گفتنن آی بروجی رو نفت کردن در بروجی دیگه 400 تا فتوا بدون دلیل میمونه این مثلا اجماع
میشنن. بله.
بله
محدود. نسبت به چند تا مسئله ما الان مسائل جاری در فقهمون 200,000 مسئله است، فقط جاری ها و اونایی که جریان دارد تو فقه عادی 200,000 مسئله است. ها حالا تازه اینو شما اضافه کنید به اونایی که خیلی جریان نداره، یعنی خیلی رواج ندارد، ببینید سر از چقدر مسئله در میاره. مثلا مستحدثم بهش اضافه کنید چقدر میشود. این رو همینجا من یه وقتی نقل میکردم اگر اشتباه نکنم، یا حالا در جلسه دیگری بود که فکر کنم همینجا بود عرض میکردم که این رو مرحوم یثربی بزرگ آمیسد علی یثربی استاد امام، ایشان شاگرد آزیای عراقی بودند در نجف، ایشان نقل کرده بودند که من و استادم آزیای عراقی برخورد کردیم با سید کاظم یزدی صاحب العروه. صاحب العروه سید کاظم یزدی، خب نه همه ایرانی بودند، که سید کاظم یزدی ایرانی بود، آزیای عراقی هم نقل آزیای عراقیه، در واقع ضیاءالدین عراقیه، حالا عراق رو میگفتن عراق عجم، ایشون خب نه بخاطر فارسی با هم حرف میزنن. خب آقای آسد کاظمی یزدی خیلی هم گفت مؤدبانه سخن میگفت، با اینکه مرجع زمان بود اما نسبت به آزیا خیلی احترام میگفت، یعنی احترام به همه احترام میذاشت، خیلی انسان مؤدب. عرض کنم که میگفت خیلی با احترام گفت که بله جناب عالی الان به چه بحثی چی مشغول هستی؟ ایشون هم گفت که اصول مشغولیم. گفت در اصول چه بحثی مشغول بودید؟ آزیا گفته بود است که اخیراً بحث اجماع رو مشغول بودیم، که مدت‌ها طول کشید، مدت‌ها مشغول بحث اجماع بودیم. آقای کاظمی عزیز صاحب العروه میگه که خب در نتیجه به چه نتیجه رسید، در پایان به چه نتیجه رسید در بحث اجماع؟ آزیام میگه که به این نتیجه که اجماع حجیت ندارد، اجماع حجت نیست. بعد آقای کاظمی عزیز صاحب العروه میگه که آجان صبح خدمتتون هست، تسبیح خدمتتون هست؟ ایشون میگه که بله. میگه پس در بیاره تسبیح، تا ایشون تسبیح در میره، میگه من میگم شما تسبیح بندازید. همونجا فل بدای ظاهرا توی بیرون کوچه جای با هم برخورد کرده بودن، یعنی جای خیلی استقراری هم نبوده، همونجا فل بداه آسد کاظمی یزدی شروع میکنه شمردن مسائل رو، مسئله فلان، مسئله فلان، مسئله فلان، و آزیام تسبیح مینداخته. بعد میگه بشمارید چقدر شد. میشمارم 25 تا شد، 25 تا. ایشون میگه که در این مسائلی که من شمردم، که از اتفاقیات شیعه است، همه فقهای شیعه هم فتوا دادن، خود شما هم نظرتون همین هست، تنها دلیل ما اجماعه. اگر اجماع حجت نباشد شما اینجا چطور فتوا میدید؟ میگفت من و آغازی های نگاهی به هم کردیم، فهمیدیم بحث ماهای ما رو آقای آسد کاظمی یزدی با یه تسبیح همه رو پنبه کرد. همون بحثا بی خود، عرض کنم که دکه بی خود باشد، ولی منظوری که اینا نشون میده بعضی بحثا خیلی انتزاعیه، انزمامی نیست، از عالم عین به دوره. یعنی ما وقتی وارد اصول میشیم دیگه اینقدر اصولی میشیم که یادمون میره تو فقهی بوده است، ما اینا رو به خاطر فقه داریم بحث میکنیم. ایشون چیکار میکنه الان؟ بالا فل بداه البته 25 تا مسئله ایشون شمرده بوده که اینطوره. شما فکر میکنید به همین راحتی آقا اجماع حجت نیست، خب پس ببینید چیکار میکنید، این مسائل شما چیکار میکنید، خود شما فتوا میدید، هیچ دلیلی هم ندارد الا اجماع. دقت میفرمایید؟ خیلی خوب. از ثانیه انکس اصل، این نکته رو می‌خواستم تکمیل کنم که اینکه نگید که اجماع محصل چطور، نه اجماع محصل حاصل میشه، کار سختی نیست. اگر ما محدود کردیم به دوره زمانی که عرض کردم از اواخر امام حسن عسکری، شما تا مدتی پس از غیبت صغرا رو در نظر بگیرید که هم قدما و متقدمین باشن، فتواهای اینا لاقل در بسیاری از مسائل، حالا همه رو نمیگم اما در بسیاری از مسائل قابل دستیابی هست، آثاری ازشون باقی مونده یا بعدی ها لاقل نقل کردن، میشه اجماعاتشون رو کشف کرد تا حدودی لاقل. از ثانیه ان اصل کشف، این اشکال دوم محقق اصفهانی، ان اصل کشف الاجماع عن وجود روایت خاصه دالتن على الحكم ليس صحيحا. این خاصت داله بالاش بنویسید قیود احترازی، قیود احترازی. خب اصل این که اجماع بتواند کشف بکند از وجود روایت خاصی که دلالت داشته باشد بر حکم، ليس صحيحا. ليس صحيحا خبر عنه هستش، صحیح نیست. چرا؟ لاننا ان كنا نجد فی مصادر الحدیث روایتا من هذا القبیل. اگر ما بتوانیم بیابیم، اگر ما میافتیم در مصادر حدیث روایتی از این قبیل، بنویسید التی هی مستند قول المجمعین، التی هی مستند قول المجمعین، اون روایتی که او مستند قول مجمعین است، التي هي مستند قول المجمعين، فهي واصله بنفسها لا بالاجماع. اینکه به خودش به خودی خود میرسید دیگه، به وسیله اجماع لازم نبود ما کشفش بکنیم، واسطه نمیخواست، ما خودمون همون روایت رو میدیدیم و بررسی میکردیم. ولابد من تقییمها به صورت مباشره، ما بعد اون رو ارزش گذاری میکردیم، بررسی میکردیم به شکل مستقیم، یعنی بدون در نظر گرفتن اجماع. و ان کنا لا نجد شیئا من هذا، اما اگر ما نیافتیم چیزی از این قبیل، فلا یمکن ان نفترض وجود روایت، ممکن نیست که ما فرض کنیم روایتی وجود داشته. اد کیف نفسر حين اذن عدم ذکر احد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث او الاستدلال، زیرا چگونه تفسیر بکنیم و توجیه بکنیم در این هنگام عدم ذکر یکی از مجمعین لها آن روایت را فی شیء من کتب الحدیث او الاستدلال، نه در کتب حدیث نه در استدلال، برای استدلال نیست، کتب فقه، کتب فقه نه در کتاب‌های حدیثی آمده نه در کتاب‌های استدلالی که همون کتب فقهی باشد. والا دیگه از شما باید پرسید. مع کونها، در حالی که این روایت هیل اساس الفتوا، این روایت همون اساس فتواشون همون روایت هستش، علی الرغم من انهم یذکرون من الاخبار حتی ما لا یستندون الیه فی کثیر من الاحیان، به رغم اینکه اینها ذکر میکنن اخباری را که حتی بهش استنادم نمیکنن، بسیاری از اوقات اینطوره، اخبار رو ذکر میکنن ولی اینکه استنادم بهش نکرده باشن. یعنی چیه این مطلب؟ آقا چی به ذهنتون میاد؟ اخبار رو ذکر بکنن اما بهش استنادم نکردن، یعنی چی؟ آن حجت نمیدونستن، قبول نداشتن، بله روایت رو گفتن و رد کردن، اما گفتن روایتشو گفتن، بعد گفتن آقا این سندن اشکال داره، دلالتن اشکال داره، با این که قبولش حتی نداشته روایت رو، حالا به هر دلیلی سندن یا دلالتن روایتشو ذکر کرده، اما این چطور میشه روایتی که مستند اصلی حکمش بشه ذکر نکرده؟ نزاع ایشون اینو تشکیک میکنن. مرحوم شهید پاسخ میدن جواب ایشان به این اشکاله، دوتا اشکال. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول، ایشون میگن خوب است که ما از جواب رو از نکته دوم شروع بکنیم. ان الاجماع من اهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيب الغيبة المتقدمين، اجماع اهل نظر و فتوا از چه کسانی؟ از فقهاء عصر غیبت که اینا رو متقدمین هم بهشون میگن. بالای این بنویسید قیود احترازی فقهاء عصر غیبت المتقدمین، بالای فقهای عصر غیبت المتقدمین یا یه گوشه‌ای بنویسید قیود احترازیه دو نقطه، پس اجماعات بعدی ارزشی ندارد. قیود احترازیه دو نقطه، پس اجماعات بعدی ارزشی ندارد. ان الاجماع من اهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد به ان نكتشف روايه على النحو الذي فرضه المعترض، ما نمیخوایم کشف کنیم روایتی را به اون صورتی که معترض فرض کرد. لذا ما میگیم دلیل شرعی، نمیگیم روایت، تازه اونم با یه واسطه ای که عرض کردیم و پای تخته براتون نوشتیم. بله، لکی یبدو عدم و ذکرها فی کتب الحدیث و الفقه غریبن، تا اینکه عدم ذکر اون روایت در کتب حدیث و فقه غریب باشد. این کتب الحدیث و الفقه متناظر است با اون همون کتب الحدیث اول استدلال، ارسان خطو که تا ایشون بگد که چه کار عجیبی که این روایت ذکر نکردن. و انما نکتشف و بهی های بهی به اجماع میخورد و ما کشف میکنیم بهی به وسیله اجماع فی حالت عدم وجود مستند لفظی محدد للمجمعین ارتکازن و وضوحن فی الرؤیه، در حالتی که وجود ندارد مستند لفظی مشخص محدد مشخص برای اجماع کنندگان، ما کشف میکنیم یک ارتکاز و یک وضوحی در رؤیت را، یعنی مطلب براشون خیلی آشکار بوده. متلقا من الطبقات السابقه على اولئک الفقها، آن ارتکاز تلقی شده، آن ارتکازی که متلقاست یعنی تلقی شده است از طبقات سابقه بر این فقها. شما بعد از فقها واو دارید، این واو حذفش بکنید، این چیز زائده، على اولئک الفقها المتقدمین، لان تلقی هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حين اذن اجماع فقهاء عصر الغیبه المتقدمین. باز ببینید شما اینجا واو ندارد، خوبه، همین درسته. عرضم که برای اینکه تلقی این ارتکاز و وضوح همان چیزی است که تفسیر میکند اجماع فقهاء عصر غیبت را که اینا متقدم هستند، علی الرغم من عدم وجود مستند لفظی مشخص بایدیهم، در حالی که مستند لفظی مشخصی هم در اختیار نداشتن، چون اگر داشتن همچنان که مرحوم اصفهانی به درستی فرمود باید ذکر میکردن. و هذا الارتكاز والوضوح، این ارتكاز و این آشکاری، لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة و حملة الحديث من معاصر الائمه، این ارتكاز و وضوحی که در نزد آن طبقات، یعنی اون طبقات سابقه ها، اون طبقات بوده است که مشتمل بودن بر راویان و حاملان حدیث از معاصرین ائمه، یکشف عادتا عن وجود مبررات کافیت فی مجموع سنت التي آثروها من قول و فعل و تقریر، این معمولا کشف میکند از وجود مبرر، یعنی موجه، توجیهگر، یا امری که توجیه میکند، یک مبررات کافی و یک ادله کافی و یک شواهد کافی داشتن از مجموع سنتی که با آن معاصر بودن، شامل قول و فعل و تقریر. او حد الیهم، که وحی کرد به آنها، بذلک الوضوح و الارتكاز، یعنی به ذهنشون آورد، الهام کرد به اونها، در اختیار اونها قرار داد این وضوح و ارتكاز را. و به هادا یزول الاستغراب المذکور، اون استغرابی که ایشون در اشکال دوم فرمودند اون مرتفع میشه، زائل میشه. اذ لا یفترض تلقی المجمعین من فقهاء عصر الغیبه روایتا محددتا و عدم اشارتهم الیها، برای اینکه اصلا فرض نمی شود تلقی مجمعین از فقهاء عصر غیبت، چه چیزی فرض نمی شود؟ این که بله، عرض محضرتون که روایت مشخصی رو و اینکه اونها اشاره نکرده باشند به اون روایت و عدم اشارت هم الى اون روایت. و انما تلقوا جوا عاما من الاقتناء والارتكاز الكاشف، اینها صرفا تلقی کردن یک فضای عامی از اقتناع و قانع بودن به مسئله و ارتکازی که کاشف است. فمن الطبیعی الا تذکر روایتون و عینها، طبیعی است که روایتی را به عینه ذکر نکرده باشند. و علی هذا الضوء، بنابراین در پرتو این مطلب، یتضح الجواب علی النقطه الاولى ایضا، جواب نکته اول ایشون هم واضح میشه. لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية، میگه اصلا بس اعتیاد مطرح نبوده، اینا معتاد نبودن، بعد من خدا چه حرفای شما میزنن، در دوره های بعد اینا مطرح شده که بازم نبودن، مطرح شده ولی بازم نبودن. اصلا که برای اینکه آنچه که مکتشف است و کشف شده به وسیله اجماع، ليس رواية اعتيادية، بنویسید ای لفظیه، ای لفظیه که وقت اشتباه نشه، حالا بله بله اهل کرمان و من مثلا همشهری شما که نبودن که علما بنده خدا بله عرض کنم که
موقع ما صادرات نداشتیم
حتی خود شما هم نبودیم اون وقت، بله فکر نمی کنم اون زمان بودی چون سواد 1200 سال پیشه، بله عرض یا 1100 سال پیشه. عرض کنم خدمتتون که روایت عادی منظور نیست، ما دوباره یک روایت عادی نمیگردیم، روایت معمولی یعنی لفظی باشد. لیعترض به احتمال عدم تمامیتها سندن او دلالتن، تا این که بخواد اعتراض شود به احتمال عدم تمامیت آن روایت به لحاظ سند یا دلالت. بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدلیل الشرعی، اون چه که وجود داشته است یک جو عام و یک فضای عامی از اقتناع و ارتكاز بوده که این کاشف از دلیل شرعی است. همه این رو انگار میفهمیدن، انگار قبول داشتن، انگار کسی تو این مسئله شکی شبهه چیزی نداشته. به نوعی، به نوعی اینطور هست. بله نقطه بذارید اینجا، نقطه داره بان شما یه نقطه بذارید، چون نقطه که معونه زیادی هم ندارد. و جوهر نکته فی المقام هو، اصل مطلب چیه؟ جوهر نکته در این مقام چیه؟ هو افتراض الوسیط بین اجماع اهل النظر و الفتوى من فقهاء عصر الغیبه و دلیل شرعی المباشره من المعصوم. ما یه وسیطی، یه واسطه، یه چیزی که این بین قرار بگیرد در نظر بگیریم، که اون واسطه چیز همچنان که پای تابلو نشیم، الارتكاز المتشرعی العام اینو ماش میگیم اون واسطه. میفرمان و هاد الوسید هو الارتكاز، یه المتشرعی العام هم اضافه کنید، هو الارتكاز المتشرعی العام. بالاخره یا آیه صدر این حرف ما رو میگه یا نمیگه. اگر گفت که خوب، اگر نگفت ما خودمون اضافه میکنیم به کتابشون، هیچ از خودمون رو نگران نمیکنیم که چون که آقا این مطلب نبود تو کتاب، نباشه از این به بعد هست، از این به بعد هست. بعد خدا روشون هر محضرت و هاد الوسید هو الارتكاز المتشرعی العام لدى طبقات السابقه من حملت الحدیث و امثالهم من معاصر المعصومین. این واسطه همان ارتکاز متشرعی عام است در نزد طبقات گذشته از حاملان حدیث و امثال آنها از معاصرین ائمه، کسانی که من عاصروهم، کسانی که با اهل بیت معاصر بودن، یا من عاصرو معاصریهم، یا کسانی که معاصر معاصرین اهل بیت بودن. یعنی کسی مستقیما خود امام رو ندیده اما معاصر است با کسی که امام رو دیده، ها، در دوره بعد به دنیا آمده، حتی شاید پدران برخی از اینا. میگه بابای من از شیعیان مثلا فرض امام حسن عسکری بود، از شیعیان امام هادی بود، خدمت ایشون رسید و هاکذا. میفرمان که و هاد الارتكاز، این ارتكاز متشرعی عام، هو الکاشف الحقیقی عن الدلیل الشرعی، این است که کشف میکنند از دلیل شرعی. و لهذا فان ای بدیل للاجماع المذکور فی اثبات هذا الوسید والکشف عنه یؤدی نفس دور الاجماع. میگه به همین خاطر اصلا ما دائر مدار اجماع نیستیم. اگر از طریق دیگری چنین ارتکازی کشف شد، همچنان که سیره متشرعه اگر کشف بشود، سیره متشرعه کشف بشه، چطور حجته؟ اینم همینطوره، ما دائر مدار اجماع نیستیم. اجماع فقط وسیله است، ابزاری است. میگفتش که فلان ماشین وسیله است، مقدس خداست، ارسان خاطرتون که حالا اینم از همین قبیله. چون دیگه الان فروختی یا نه هنوز داریش؟ هنوز داریش، بس نمیگم کدوم ماشین. بله ارسان، که شما نفهمید نگران نشی ارسان مد آراستی. بله صاحب علم اینجا نشسته. بله خیلی خوب، شوخی میکنه. بله. پناه بر خدا، چه پول پر برکتی بوده، پول از شما گرفتن. من الان همین کتاب رو فیلم مجلس و شما میفروشم، کتاب، لباس، عمامه، من کلاس یک دارم همین هاست اصلا خرد. بانکش هم کدوم بانک بود؟ اون بانکر هم باید پیدا کنم. خیلی خوب بگذاریم. میفرماد که به همین خاطر هر بدیل و جانشینی برای اجماعی که ذکر شد شما پیدا بکنید که بتواند اثبات بکنند این وسیط را و کشف بکند از آن، این یؤدی نفس دور الاجماع، ادا می کند و ایفا می کند همان نقش اجماع را. فاذا امکن دور رو ما نقش معمولا معنا می کنیم، فاذا امکن ان نستکشف بقرائن مختلفه ان سیرت المتشرعه المعاصرین للائمه و المخالطین لهم و اقتناعاتهم و مرتكزاتهم کانت منعقدتن علی الالتزام به حکم معین کفا ذلک. ایشون میفرمان که اگر ممکن باشد کشف بکنیم از قرائن مختلفه‌ای این که سیره متشرعینی که معاصر معصومین بودن و المخالطین لهم و با اونها اختلاط داشتن، رفت آمد داشتند، و اقتناعاتهم و مخالط بودن با اقتناعات اونها و مرتکزات اونها، این کشف شد که این منعقد است بر التزام به حکم مشخصی، کفا ذلک فی اثبات هذا الحکم، این کفایت می کند در اثبات آن حکم. بله بله چرا همین خیلی کوچیک نمیدونم، من همون 400 تا رو نشمردم، ولی بله ما هم عرض کردیم خیلی محدود میشه، خیلی بله خیلی محدود میشه دیگه. باز بهتر از این است اصلا حجت نداریم که باز یه قدم جلوتره. بله که اگه استاد کاظمی جایی با ما برخورد کرد، بله دیگه تسبیح نداریم. بله با قرآن استخاره میکنیم. بله و قد سبق عند الكلام عن طرق اثبات السیره فی الحلقه السابقه ما ينفع فی مجال تشخیص بعض هذه القرائن، میگه آن چیزی که ما در مورد اثبات سیره در حلقه قبلی گفتیم، سیره متشرع در حلقه سابقه گفتیم، مطالب اونجا گفته شد که اینجا هم به درد میخورد، که همون قرائنی که میتونه کمک به ما بکنند برای کشف سیره. ما وقت چندانی نداریم، اما مطلب بعدی هم مطلبی نیست که جدید باشد، همون است که تا پیش از این گفتیم. اولا فقهایش باید فقهای قدیمی باشن، یعنی مباشرتا عصر معصومین رو یا معاصرین با عصر معصومین رو دیده باشن، بالاخره هرهوش غیبت صغرا باشن. ثانیا اجماع هم اجماع مدرکی نباشد. ثالثا قرائنی وجود نداشته باشد که این ارتکازی که ما میخواهیم به وسیله اجماع کشف بکنیم را زیر سوال ببره و خلافش رو برای ما ثابت بکند. الشروط المساعده على کشف الاجماع و على اساس ما عرفنا من طریقه اکتشاف دلیل شرعی بالاجماع و تسلسلها، بر اساس آنچه که ما دانستیم از روش عرض مثلتون کشف دلیل شرعی به وسیله اجماع و تسلسلش، تسلسلش همین است که پای تابلو ما نوشتیم، یعنی مسیری که طی شده، سلسله که به این شکل طی شده تا بهش رسیدیم، دلیل شرعی مباشر از معصوم، ارتکاز متشرعی عام و بعد هم اجماع فقها. خب یمکن ان نذکر الامور التالیه کشروط اساسیه، می توانیم اموری که پس از این میاد ذکر کنیم به عنوان شروط اساسی و ضوابط کلی برای کشف اجماع از دلیل شرعی به همان روشی که اشاره شد یا مساعدت بر آن. الاول ان يكون الاجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبه الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين. اینکه اجماع از جانب متقدمین از فقهای ما باشد، فقهای عصر غیبت، که اونها متصل میشد عهد و روزگار و دوره آنها به روزگار راویان و حاملان حدیث و متشرعین معاصر معصومین، اینطور باشد. لانها، البته حواستون باشد میخواد یه مباشرتا اضافه کنید، للمعصومین مباشرتا و بلا واسطتن، مباشرتن و بلا واسطتن او مع واسطتن واحده، مباشرتن و بلا واسطتن او مع واسطتن واحده، یا اساسا واسطه نباشد یا فوقش یک واسطه باشه دیگه، اینقدر فاصله نشده باشه. لان هؤلاء، اینها هم الذين يمكن ان يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقه الروات ومن اليهم دون الفقهاء المتاخرين، اینها اون کسانی است که ممکن است کشف بکنن از ارتکاز عامی که در نزد طبقه روات و کسانی که از قبیل اونها بودهن از محضرتون کشف بکنن، نه فقهایی که بعدن آمدن. از ثانی اینکه اجماع مدرکی نباشد، حالا اگه خواستید بر خودتون تیتر بزنید، اولی پس اینکه مجمعین قدما باشند، اثانی پس الاول مجمعین از قدما باشند، اثانی اجماع مدرکی نباشد. اثانی بنویسید اجماع، اثانی از اجماع مدرکی نباشد، حتی محتمل المدرکیه هم نباشد، حتی محتمل المدرکیه هم نباشد، تا چه رسد به مقطوع المدرکیه. اثانی الا يكون المجمعون او جمله معتد بها منهم قد صرحوا بمدرک محدد لهم، اینکه اجماع کنندگان یا لااقل تعداد قابل توجهی از اونها تصریح نکرده باشند به یک مدرک مشخصی برای اونها، بل الا يكون هناك مدرک معین من المحتمل استناد المجمعين الیه، اینکه اساسا مدرک معینی در کار نباشد که احتمال برود مجمعین به آن اشاره کرده استناد کرده باشند. عرض کردم حتی محتمل المدرکیه هم نباشد. و الا کان المهم، اگر مدرکی در بین بود یا احتمال میرود مدرکی باشد، کان المهم تقییم ذلک المدرک، آنچه مهم است ارزش گذاری آن مدرک است. نعم فی هذه الحاله، در این حالت که ما ذکر کردیم، یعنی حالت این که مدرکی رو ذکر نکنند اما ما استظهار میکنیم، قد یشکل استناد المجمعین الی المدرک المعین قوتا فیه و یکمل ما یبدو من نقصه. میخواید اون جمله قصار، بله جمله قصار ما رو شما اینجا یادداشت بفرمایید، که اجماع مدرکی مرجع نیست، اما مرجح و جابر است. اجماع مدرکی مرجع نیست اما مرجح است، یعنی خیلی هم بخاصیت نیست ولی که بالاخره با اون مدرک نمیشه استفاده کرد مستقلن. بله، این در این حالت قد یشکل استناد المجمعین، یشکل بخوان یشکل نخوانید یشکل، قد یشکل استناد المجمعین الی المدرک المعین قوتا فیه، گاهی اوقات این استناد مجمعین به اون مدرک مشخص یه قوتی در آن ایجاد میکنند، فیه در اون مدرک، و یکمل ما یبدو من نقصه، و تکمیل میکند آن چیزی که از نقص آن آشکار میشود که من حیث ظهور و دلالت باشد. و مثال ذلک ان یثبت فهم معنا معین للروایه من قبل کل الفقهاء المتقدمین القریبین من عصر تلک الروایه و المتآخمین له، این که ثابت بشد فهم معنای مشخصی از روایت از جانب من قبل، من قبلی وقت کسی نخونه، از جانب من قبل همه فقهای متقدمینی که اینها نزدیک بودن به عصر آن روایت، یعنی عصری که اون روایت صادر شده بوده، و المتآخمین له، متآخم یعنی باز همون قریب نزدیک، در عبارت اخرای همونه، فان ذلک قد یقضی علی التشکیک المعاصر فی ظهورها فی ذلک المعنا. المعاصری لنا اضافه کنید، نداره مال شماها، به شدت این جمله نیاز دارد به این لنا، فان ذلک، یه همچین مطلبی قد یقضی، گاهی اوقات فائق می آید، قاضی می شود، یعنی فائق می آید، یعنی تفوق پیدا می کند بر چه چیزی؟ علی تشکیک المعاصر لنا، بر اون تشکیکی که معاصر باشد با ما در ظهور آن روایت در آن معنا. گاهی اوقات ما میگیم آقا از کجا معلوم این روایت چنین معنایی داشته باشه، لیکن بعد میگیم بابا قدمای از اصحاب، قدمای از فقهای ما که به عصر صدور این روایت و به مخاطبین این روایت نزدیک بودن اینطور فهمیدن، اونا فهمشون از ما بهتره. چرا؟ چون ما فاصله گرفتیم، هزار و یک شبهه و اشکال و نکته تو ذهن ما آمده، ما از اون جو و فضا دور شدیم، اونا تو همون جو و تو دور روایت بودن، اونطوری که اونا میفهمیدن شاید ما متوجه نشیم. بله بله، مدرک معتبر باشه، یکی از کاربردش ایشون میخواد بگه اجماع در فهم معنای خاصی،
مدرک ثابت باشه یعنی نمیتونه معارضه.
بله
مدرک داریم، مدرکش
میتونی
اجماع
داریم،
یه مدرک خیلی محکم
نمیده. نه، اینجا اجماع در فهم روایته، مدرک که هستش، این مدرک رو امروز من اینطوری میفهمم، اما مفید و کلینی و کیوکی یه جور دیگه میفهمیدن. اون فهم ترجیح دارد بر فهم، حتی همیشه اینطور نیست، ولی معمولا اون فهم بر فهم من ترجیح داره. چرا؟ یه وقت هست یه نکته معارفیه، شما میگید لعل با گذشت زمان اسراری از عالم تکوین کشف شده که ما بهتر میفهمیم منظور قرآن چیه، منظور روایت چیه، اینو قبول داریم. بله، ممکنه یه نکته معجزه آسایی تو روایت باشد، اون زمان مردم نمیفهمیدن، امروز ما بفهمیم به خاطر اکتشافاتی که شده. ها، این که مثلا میگه در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف افراد به کف دستشون که نگاه میکنن همه جا رو میتونن ببینن، خب این اون وقت فقط معجزه میتونست باشه، امروز ما میگیم نه، لازم نیست لزوما معجزه باشه، یه فناوری میتونه باشه. یعنی الان یه تلویزیونی که قدر کف دست باشه ما نداریم، ها، همین موبایل ها، با همین موبایل شما میتونید تمام عالم رو، حالا فرض کنید که اگر حالا باشه، حالا نمیدونم هنوز این تکنولوژی هست یا نه، بالاخره به شکل زنده و مستقیم همه جای دنیا رو بتونید متصل بید. اگر اتصال برقرار بشه بین شما و بتون دوربین های یه خیابونی یا یه شهری تو اونور کره زمین اتصال برقرار شه میان موبایل شما و دوربین های راهنمای رانندگی فلان شهر در فلان نقطه از کره زمین، شما تمام خیابونه اونجا رو میتونید ببینید، کی تو کدوم خیابون داره میره، کی رفت تو کدوم مغازه، کی اومد بیرون، همه رو بتونید مشاهده کنید. شما این ور کره زمین، اون ور کره زمین میتونید خبر بدید که آقای فلانی الان وارد فلان مغازه شد، همین ماشاءالله شه غیب گویی بوده، بررسی میکنم میگم بله درست خوش در ساعت فلان واقعا وارد فلان مغازه شد، مثلا الان برای ما این مطلب خیلی واضح‌تر شده. تو این جور مسائل قبول داریم، اما گاهی اوقات نه، این مسئله فقهی خاصیه، یه تعبیر خاصی به کار رفته، یه ترکیب جمله‌ای خاصی به کار رفته. اونا که تو اون زمان بودن بهتر می‌فهمیدن این جمله اگر به کار بره چی فهمیده از این میشه، تا مایی که خود فاصله گرفتیم. البته باز تاکید می‌کنم همه جا اینطور نیست، ولی خب بسیار از جا اینطور هست. نظرن لقرب اولائک من عصر الناس و احاطتهم به کثیر من الظروف المحجوبت عنا، به نظر به اینکه اونها نزدیک بودن به عصر نصوص و احاطه داشتن به بسیاری از اون شرایطی که الان محجوب است از ما و از ما دور شده. و صلی الله